دادی مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، امروز شنبه 12 نوامبر سال 2011 هست. در دوشنبه ساعت 8 سحر من خیرمان بقازاده دعوت میکنم نشی جنبستی مجله بامدادی را با نگاه به آخرین خبرهای ساعت شروع کنیم. همکارم نور محمدی خالزاده.
تشکر خیرمان. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. روز جمعه سنت ایتالیا یک سلسله اصلاحات کلیدی اقتصادی را برای پیشگیری از مفلسی به تصویب رساند. مطبوعات روسیه می نویسد که یک نیرنگواز هندو در ماجرای خلبانان محکوم شده در تاجیکستان دست دارد و بازی جوابی دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و ژاپن با حساب 0-4 به نفع ژاپن به پایان رسید. تفصیل خبرها. روز جمعه سنت ایتالیا یک سلسله اصلاحات کلیدی اقتصادی را برای پیشگیری از مفلسی به تصویب رساند. این در حالی است که خطر دامنه‌ای بحران قرض اروپا بیشتر می شود و این سلسله اصلاحات فروش بعضی دارایی های دولتی نیز داخل شده است. حالا این نقشه های اصلاحات به مجلس پایانی پارلمان فرستاده می شود و انتظار می رود که آن روز شنبه یا یک شنبه به طور نهایی به تصویب رسد. روز جمعه یک گروه بین المللی حقوق بشر نیروهای حکومتی سوریه را برای صدور جنایت بر ضد بشریت در ولایت ناآرام هومس متهم کرد. در گزارش 63 صفحه‌ای خود Human Rights Watch یا دیدبان حقوق بشر نوشته است که نیروهای امنیتی سوریه از میانه ماه اپریل تا پایان آگوست در هومس دست کم 587 نفر را کشته‌اند. ماجراها پیرامون حکم دادگاه تاجیکستان بر ضد خلبانان روسیه و استونیا ادامه دارد. مطبوعات روسیه نوشته است ولنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه از جانب تاجیکستان خواسته است که در پرونده این دو نفر بازنگری صورت بگیرد. طبق این خبرها شرکت رالکن که هواپیماهای ولادیمیر صدوونیچی و الکسی رودنکو با آن تعلق دارند 3 سال پیش به شرکت ایر اسپیس کنسورسیوم اجاره داده شده است. این شرکت در امارات متحده عرب ثبت نام داشته است. مالک شرکت ایر اسپیس کنسورسیوم هندوی با نام جیگیب بوده است که وی را چون نیرنگباز بین المللی می شناسند. شرکت جیگیب با مقامات تاجیکستان هدفمندانه وارد گفتگو شده است تا هواپیماهای روسی را بگیرند. مطبوعات روسیه می نویسد در این عملیات هم جیگیب هم تاجیکان و هم روسها دست داشتند. لیون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته است عملیات نظامی بر ضد تاسیسات هسته‌ای ایران میتواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی در پی داشته باشد. در پاسخ به سوالی درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران، آقای پانتا گفت آمریکا به طور واضح اظهار داشته است که افزایش توانمندی هسته‌ای برای ایران غیر قابل قبول است. ولی وزیر دفاع آمریکا گفته است همه پیامدهای حمله نظامی به ایران باید با دقت سنجیده شود.
You got to be careful of unintended consequences here. Those consequences.
هر کس باید مواظب پیامدهای غیر قابل پیش بینی آن باشد. این پیامدها می تواند نه تنها ایران را از آن چی می خواهد واقعا باز دارد، بلکه مهمتر آن است که می تواند به منطقه و نیروهای آمریکا در منطقه تأثیری جدی گذارد.
آقای پانتا این سخنان را روز جمعه بعد از چند ساعت اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران به زبان آورد. کنستانتین رمضانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه میگوید که آنها تقریبا 100 نفر مهاجران کاری غیر قانونی تاجیکستان را از روسیه اخراج میکنند.
میگرسیونی سلوژبا вместе с органами внутренних дел
خدمات مهاجرت و نهادهای انتظامی حالا مسئله فنی اخراج 100 نفر مهاجران غیرقانونی تاجیکستان از روسیه را بررسی می کنند.
با گفته ای آقای رمضانوفسکی یک روز پیش 211 نفر شهروندان تاجیکستان که مقررات اقامت در روسیه را مراعات نکرده اند بازداشت شده اند. و روز جمعه بازی جوابی دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و ژاپن با حساب 0-4 به نفع ژاپن به پایان رسید. یک توپ در قسم اول و 3 توپ دیگر را ورزشکاران ژاپنی در قسم دوم بازی واردی دروازه دسته فوتبال تاجیکستان کردند. در بازی اول که در ژاپن برگزار شده بود، دسته تاجیکستان با حساب 8-0 مغلوب شد. این بازی های انتخابی برای راه یافتن به بازی های نهایی قهرمانی جهان صورت می گیرد. بازی های نهایی قهرمانی جهان سال 2014 در برزیل برگزار خواهند شد.
تشکر به شما همکارم نور محمد خالزاده، حالا ما رو در جریان آخرین خبرهای ساعت قرار دادند. برای دریافت اخبار بیشتر شنونده عزیز به سایت اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید، azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالب امروز مجله خبری. حکم دادگاه بعد نیم سالی رویدادهای رشت، عبدال شده ها کیستند و خلاصه های دادگاه چی تأثیر در روحیه مردم رشت خواهد گذاشت؟ دپورتاسی 100 شهروند تاجیکستان از روسیه در پاسخ به محکومیت خلبانی روس و فوتبال دیدنی تاجیکان و ژاپنی ها با مغلوبیت میزبان انجامید. به نظر می رسد تاجیکستان در قضیه مربوط به رویدادهای رشت نقطه گذاشت. روز جمعه خبر به دست مطبوعات رسید که دادگاه عالی تاجیکستان حکم خود را نسبت به 28 شرکت دار خشونت های تیرماه پارسال در شرق تاجیکستان صادر کرد. این همه ساکنان وادی رشت می باشند که به مهلت های مختلف از 2 سال تا به حبس ابد محکوم به زندان شدند. همه این افراد در مساعدت به گروه های غیر قانونی نظامی گناهگار دانسته شده و وابسته است نقششان در آن حادثه ها به مهلت های مختلف محکوم به زندان شدند. خشونت های پارسال رشت از حمله گروه مسلح به کاروان نظامیان وزارت دفاع تاجیکستان شروع شد که در آن روز 19 سپتامبر 28 نظامی هدف تیری شورشی آن قرار گرفتند. در پی آغاز عملیات مشکل و طولانی ساختارهای حفظ حقوق که تا بهار ادامه کرد، اول گروه علی بیدکی و بعداً عبدالله رحیموف موسوم به مولا عبدالله کشته شدند. همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در گزارش خود تأثیر حکم دادگاه را بالای روحیه مردم وادی رشت خلاصه میکند.
دادگاه عالی تاجیکستان 28 نفر ساکن ناحیه رشت را در همکاری با نیروهای مخالف دولت متهم کرده، از جمله 7 نفر را به زندان یک عمری و باقی مانده ها را از 2 تا 30 سال زندان حکم کرده است. از جمله مظفر دولتوف، پدری علاوالدین دولتوف ملقب با علی بیدکی که 76 سال عمر دارد، به 7.5 سال زندان محکوم شده است. آیا این مجازات شدید به نفرانی که در درگیری ها شرکت نکردند به امنیت مردم در منطقه رشت مساعدت میکند و یا به حادثه های ناروشن این وادی از جمله حادثه حمله به کاروان نیروهای دولتی در کمراب نقطه میگذارد؟ امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان این حکم دادگاه را سنگین و هدف آن را ترساندن مردم خواند و گفت که این اقدام اعتماد دولت در نزد مردم را کاهش می‌دهد که به تأمین امنیت و ثبات در جمهوری مغایر است. وی افزود:
او مردمی که بانو اگر شای نامی دادن نه به اون خاطر همکاری کردن، ممکن اونا هم از اونا حراس داشتن. از نظر من امروزا مثل سالای 37 به خاطر که باباتون کلک بود پارام با ما بس میکشن، همین خیل یک تندنس یک جریان ادامه یافته است. چنین مناسبت اگر با مردم باشد، برنداشه من به امنیت کشور میتوند زیان بسیارتر بیاد.
دختری مظفر دولتوی 76 ساله میگوید به نظر مادری پیرش حکومت پسران او را برای مخالف شدن به دولت و تروریست شدن مجبور کرده است. شهادت دولتو افزود:
ادوکات میگه که خیلی اگون گنوه تصدیق نشید تحتی فشورم شویدو، میگه ادوکات که اگون تش بکلا نگریفتن که مصد امین تشید مورمی سود نون میدود اکمی هم مصفیدی سالدورا به حساب همی تو حتو با تلویزیون توجکستان به همه جون نشون دودن.
جرم مظفر دولتوف مصفید 76 ساله در چیست؟ اورنبای بابا شرافوف وکیل مدافع این مصفید میگوید:
بیانات خودش در دادگاه همی خیلی حالت جای داشت که خانه می آمدن، لیکن من یگان مراتبه پیشی و یا با مقصد یگان مصلحت دادن رفتگی نبدم، برعکس پسر من زیر توزیونه تنقید می گرفتیم که ایشون همی کروتا نکن.
اورنبای بابا شرافوف افزود که جرم مویسفید ثابت نشده است و او قصد دارد به نهادهای بالایی دادگاه عالی شکایت ببرد. مقامات دولتی علی بیدکی پسری همین مویسفید را در حمله به کاروان ماشین‌های نظامی حامل سربازان در کمراب متهم کردند. به گفته نزدیکانش وی در این کار دست نداشت و مجبور شد به کوه فرار کند. بعداً دستگیر و کشته شد، ولی تا آخر ادعا میکرد که در این حمله دست ندارد. با اعتقاد محمد علی حیاتوف کارشناس امور منطقه، از مردم دشمن تراشی حکومت به نفع امنیت کشور نیست و مقامات دولتی آواره به دشمن کابی در بین مردم دشمن های بیرونی را فراموش کردند که به نفع امنیت کشور نیست. وی افزود:
تا به حال کدام نهاد قدرتی و سرور حکومت و دولت کشور تا به حال به طور روشن در رابطه با حادثه هایی که در رشت سپری شد، در تویلره سپری شد، به مردم جواب روشن نگفته است، پاسخ روشن نگفته است. تا به حال این سیر نهان است.
به گفته کارشناسان، اگر مردم رشت به مخالفین در این درگیری ها نان داده است یا کسی را تبابت کرده است، از روی ترس بود نه صداقت به این نیروها، و به این دلیل این مردم سزاوار چنین مجازات سنگین و بی‌عدالتانه نبود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تأثیر محکومیت 28 ساکن وادی رشت به زندان برای مساعدتشان به گروه های نظامی شورشیان در تیر ماه پارسال به روحیه مردم این وادی. فکر و اندیشه های خود را در این زمینه با ما در میان گذارید و زیر گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در سایت اینترنتی رادیوی آزادی اندیشه های خود را نوشته کنید. ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما شنونده ای برنامه های رادیوی آزادی هستید. روز جمعه وکیل دفاع غلام بابایف به مطبوعات تاجیکستان خبر داد که خلبان های خارجی شکایت خود را از بالای حکمشان به دادگاه تجدید نظر ارائه کردند. خبرگزاری آسیا پلس میگوید که عریضه با درخواست بازنگری شدن حکم دادگاه قرغان تپه نسبت شهروندان روسیه و استونیا ولادیمیر صدانیچی و الکسی رودنکا که خلبان های شرکت رولکان اینوستمنت می باشند از 50 صحیفه عبارت بوده، از روی قانون باید در فاصله بین یک هفته بررسی شود. بابایف تاکید کرده است که در این عریضه خلبان ها به بیگناهی خود اصرار می ورزند. روز سه‌شنبه دادگاه حکم کرد که خلبان های خارجی برای عبور غیر قانونی مرز، قاچاق و پایمال کنی قاعده پروازهای بین المللی به 8.5 سال زندان محکوم می شوند. برابر با صادر شوی حکم دادگاه در مطبوعات داخلی و به خصوص روسی اطراف این موضوع هنگامه و ولوله زیاد خیست. در حالی که مقامات تاجیکستان در سیمای وزیر خارجه و دادستان کل مخالف به قضیه دادن تابش سیاسی هستند، جانب روسیه تلاش دارد با استفاده از راه‌های دیپلماتی و اظهارات تندلحنی وزیر خارجه و مقامات دیگر سیاسیش بالای دوشنبه فشار آورد تا که به تقاضای مسکو خلبان‌ها پوره آزاد و بی‌گناه اعلان شوند. همین زمان طبق اطلاع بخش روسی بی بی سی در یک اظهارات از کابل، مقامات هوانوردی افغانستان گفتند که واقعا هم از همتایان تاجیکستانی اشان درخواست کرده بودند که هواپیمای شرکت رولکان اینوستمنت را بازداشت کنند. از روی اطلاع این منبع، در خاک افغانستان 7 نفر شهروندان این کشور نیز در ارتباط با این قضیه و این شرکت بازداشت شدند. گناه کارمندان فرودگاه کابل این بوده است که در ترک خاک افغانستان کردن هواپیمای رولکان اینوستمنت نقش داشتند. طبق اطلاع اخیر، سفیر روسیه در تاجیکستان یوری پاپوف شام پنجشنبه در ملاقات با رئیس جمهوری امامعلی رحمان این مسئله را بررسی کرده است. مشاور سفیر روسیه ولادیمیر ونیف گفته است که رهبری تاجیکستان گفته است که نمیخواهد این قضیه در روابط میان دو کشور تاثیرگذار باشد. روز جمعه پاپوف به مسکو برای مشورت و مذاکره با مقامات وزارت خارجه روسیه پرواز کرد. همین زمان در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که در سایت اینترنتی آن نشر شد، گفته میشود که نماینده رسمی نهاد لوکاشویچ روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی اظهارات وزیر خارجه تاجیکستان را رد کرده است. لوکاشویچ گفته است که اظهارات همراخان ظریفی درباره این که گویا سفارت روسیه در مرحله اولی بعد بازداشت خلبان ها در قضیه شرکت نکرده، تنها بعد ولوله مطبوعات به این روند پیوسته است، از حقیقت دور است. با آوردن نسخه درخواست سفارت روسیه از 17 می و پاسخ تاجیکستان از 31 می، وزارت خارجه روسیه خواسته است درستی ادعای خود را ثابت کند. لوکاشویچ در نهایت تهدید کرده است که ما طرفدار دیپلماتی بلندگو نیستیم، به ویژه وقتی سخن درباره شریک نزدیک ما در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و دیگر سازمان ها می رود. و گفته است ولی وقتی سخن درباره حکم ناعادلانه نسبت شهروندان روسیه است، موقع ما شدید و پرینسیپیالی می شود. روز جمعه خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در این میان در اظهارات رسمی خود گفت که این نهاد برای دپارتاسی 100 شهروند تاجیکستان که در خاک این کشور به طور غیر قانونی به سر بردند آمادگی می‌بیند. Константин Рамадановский روز جمعه در مسکو چنین گفت:
за вчерашний день
دیروز 211 شهروندی تاجیکستان بازداشت شدند که به قانون شکنی دست زدند. احتمالاً آنها هم به مهلت از 3 تا 5 سال از حق سفر به روسیه محروم خواهند شد.
طبق بعضی خبرها روز پنجشنبه رمدانوفسکی در ملاقات با پرزیدنت مدودف بود است. در توضیح مطبوعاتی روسی تصمیم مذکور چون تهدید و انتقامگیری مقامات روسی از تاجیکستان برای زندانی شدن خلبان صدونیچی ارزیابی می شود. در صحبت با رادیو آزادی از لندن تحلیلگری پژوهشگاه جینز دیفنس لیلیت گورگان میگوید که به اعتماد وی در پشت این همه ماجراها هدفهای نظامی و اقتصادی استادند که تاجیکستان میخواهد از روسیه به دست آورد. وی میگوید
تاجیکستان با زندانی کنی خلبان ها می خواهد به روسیه نشان دهد که از طرز برخوردش در زمینه توافقات در مسئله نظامی راضی نیست. یعنی وقتی روسیه و قرغیزستان همسایه‌اش که در خاک آن نیت دارد پایگاه نوین نظامی بنیاد کند بر عوض بعضی امتیازهای پولی و اقتصادی وعده کرده است، دوشنبه در عوض تمدید مهلت پایگاه نظامی در خاک خود قریب هیچ چیز به دست نمی‌آورد. ولی به نظر من این راهی نشان دادن ناراضیت دوشنبه چندان سازنده نیست. با نظر داشتی اهمیت اقتصادی روسیه برای صدها هزار شهروند تاجیکستان که در روسیه کار و فعالیت می کنند.
ولی به اندیشه یک تحلیلگری روس که در مسائل منطقه آسیای مرکزی تمرکز میکند، دوشنبه با مجازات خلبان ها میخواهد به بعضی هدف ها دست یابد. ارکادی دوبنوف مثل بسیار دیگر شورهان روس باور دارد که حکم صدونیچی و رودنکا برقصدانه در پاسخ به محکومیت یک پسری منصبدار تاجیک در مسکو صادر شده است. با این وجود میگوید دوبنوف، عملکرد هر دو طرف که برخلاف منافع مردم و پیش از همه مهاجران تاجیک است، اشتباهی و کوتاه اندیشانه است. ارکادی دوبنوف در یک صحبت تلفنی از مسکو با رادیو آزادی چنین گفت.
به فکر من نرم کرده گوییم این یک کج‌فهمی. اگر آشکارا گوییم اشتباهی مقامات تاجیکستان است. آنها یک حادثه خیلی عادی هوانوردی را به یک نزای جدی نزدیک به سطح بین دولتی تبدیل دادند. من درباره پیامدهای سیاسی این حادثه چیزی نمیگویم، ولی مطمئنم که در حیات هزارها مهاجران اثری منفی خواهد گذاشت. من زیاد هوادار دیپلمات‌های روس نیستم، فقط نمیفهمم که چی طور دیپلمات‌های روس درباره این قضیه فقط دو ماه بعد آگاه شدند. این یک کاری کاملا غیر حرفه‌ای از جانب مقام‌های تاجیک است. در واکنش باشد روسیه خیلی ابلهانه رفتار می‌کند. من تکرار می‌کنم که باز هم این کشور از روی سناریوی گرجی حرکت می‌کند. آنها دوباره به فشار شهروندان این کشور دست می‌زنند که یک پاسخ خیلی خاص روسی می‌باشد. کس از این گونه پاسخ‌ها شرم می‌دارد؟
از روی تحولات زود تغییر یابنده اطراف ماجرای خلبان‌های خارجی و رد و بدل‌های زیاد در مطبوعات و در سطح دیپلمات و مقامات روس معلوم است که این حادثه به زودی حل خود را نمی‌یابد. طوری حالا معلوم است اگر هم این قضیه به یک ترکیج دیپلماتی میان دوشنبه و مسکو تبدیل نشود، آثار دور و دراز در روابط دو کشور که به این هم وقت‌های آخر پیچیده و مشکل است خواهد گذاشت. موضوع مذکور در برنامه های تحلیلی چشمانداز نیست از هر جهت باز و ارزیابی میشنود. شنونده عزیز که این برنامه رو روز جمعه و شنبه میتوانید گوش کنید، و اما بعضی از شما از هواداران رادیوی آزادی علاقه فکر و اندیشه های خود را در سایت اینترنتی رادیوی آزادی زیر گزارش های همکاران ما نوشته کردید، و حالا از همکارم محمد وفا رحمت خواهش میکنم که چندی از آنها را تقدیم شنونده عزیز کنند. بفرمایید.
امروزها در سامانه آزادی موضوعی را از مطالب وابسته به قضیه خلبانان محکوم شده روس سر بحث و سر خواننده تر شاید در نیافت. هنگامی که تا به حال ادامه دارد و حالا خبرها از اخراج مهاجرین کاری تاجیک از روسیه به گوش می رسد که الها درست نباشند، اما در مطلب زیر عنوان پاسخ هموزن روسیه یا اغوا واکنش ها همانا تیز و تندند. به نظر رسول دوشنبه سیاستمداران روسیه در اطراف این حادثه آبروی خود را در نزد جامعه جهانی ریزاندند. سعید قل از بشکن عقیده دارد که چی اکنون اینها ما را با واسطه مهاجرت مهنتی میترسانند، چی قدر تاجیک در روسیه زندانی میشود، اما هیچ کس چیزی نمیگوید، باید جنایتکار برای جنایتش جواب دهد. ولی از دوشنبه این شاه به اطراف فرستاده است که بعد از اینم از خجالت باید شد که ما با همین حال زندگی کردیم و جان داشتیم. اما فوتبال و باخت دوباره تاجیکستان در برابر منتخب ژاپن در میدان خود و آن هم با حساب بزرگی 0-4 مخلصان فوتبال تاجیک را باز هم عصبانی نموده است. عزیز الله دوشنبه میگوید بعد از 4 دوری بازی دسته پرقوت تاجیکستان با حساب 14-0 به همه دسته های دیگر کشورها بازی ها را باخت. از دروازه خود 14 توپ سر داده یگان گل هم نزد. اما به نظر پولاد تاجیکستان این دفعه اندکی بهتر بازی کرد. حالا هم کمبودی ها زیادند. نیمه حافظتگران سوز بازیدند. بین حمایتگران و حملگران علاقه نبود. پولاد پیشنهاد کرده است که باید یک ترینر خوب از خارج دعوت نمود و عالمجان رفیق را هم باید نگه داشت و تربیت کرد. آینده مربی خوب می شود. خلاصه خصیصی نکرده و بازیگران بیشتر شرایط تمرین آماده کرد. ابوالخیر نوشته است در همین شرایط پست اقتصادی بازیگران تاجیک گشنه و بیراحت همین قدر بازی میکنند. دستگیری مادی کردن لازم است. وی پرسیده است اسپانسرهای به ناموس ملت کجایید؟ یک کاربر دیگر هم شوخی آمیز نوشته است این ژاپنی ها به انصاف بودند، گل بسیار میزدند. شنونده ارجمند، اگر میخواهید از اخبار سریع و دقیق تاجیکستان و منطقه و دنیا آگاه شوید و یا میخواهید نوار و عکس های جالب را ببینید، با ناخن زدن به آدرس azadi.tj با جهانی دیگری وارد شوید و اگر نظرات و پیشنهادی هم داشته باشید با ما در میان بگذارید.
تشکر به محمد وفا رحمتوف که ما را با اندیشه های خیلی جالب خواننده های فعال سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شناس کردید. یادآور میشوم azadi.org این همان وبسایتی است که شما میتوانید آنجا فکر و اندیشه های خود را راجع به رویدادهای تاجیکستان و جهان اظهار کنید. azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج‌های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
همانطور که از بخش خبری برنامه و چند لحظه پیش از صحبت های مسئول اینترنتی رادیو آزادی آگاه شدید، روز جمعه بازی در انتظار دسته های فوتبال تاجیکستان و ژاپن در میدان مرکزی ورزشی دوشنبه با مغلوبیت میزبانان انجام یافت. رقابتی که در میان دسته های منتخب دو کشور جریان گرفت با حساب 4-0 به فایده ژاپنی ها انجامید. رقابت های مذکور در چارچوب مسابقه جام جهانی فوتبال در سال 2014 برگزار می شوند. با نظر داشت موقع دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در رده بندی فعلی، شانسی ورزشگران تاجیک در این رقابت پرتوجه مطبوعاتی را بسیاری ها از آغاز خیلی ناچیز ارزیابی می کردند. به هر صورت تحلیلگر ورزشی رادیوی آزادی می گوید که این بازی برای جانب تاجیکستان از نظر تجربه کسبی اهمیت زیاد داشته است. نظر الله لطیف بازی روز جمعه را چنین خلاصه می کند.
دسته این منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی چهارمش در دوری سومی سبقت انتخابی جام جهان 2014 در منطقه آسیا از تیم ملی ژاپن با حساب 0-4 شکست خورد. این بازی گروهی سی بگاه 11 نویبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه که با حضور 15,000 مخلص برگزار شد پایان یافت. یک گل مهمانان را یاسویوکی کونو در نیمه اولی دیدار زد. شینجی اوکازاکی در نیمه دوم دو گل و ریویچی مایدا یک گل به ثمر رساندند. این دومین بازی فوتبال بازانی تاجیک با قهرمانی فعلی آسیا بود. یادآور می شوم که بازی اول نیز یک ماه پیش در ژاپن با پیروزی میزبانان با حساب بزرگ 8-0 به آخر رسیده بود. همین طریق منتخب ژاپن با 10 امتیاز در گروه سی در جای اول می باشد. ولی دسته تاجیکستان بدون امتیاز پس از تیم های ازبکستان و کره شمالی در زینه آخرین چهارم قرار دارد. پس از انجام بازی تاجیکستان و ژاپن، ملک شاه نعمتوف، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من فکر میکنم که برای ورزش تاجیک، برای فوتبال تاجیک، که فوتبال که بازی میلیون هاست، یک امکان دست داد که ما توانستیم که در دور سیومی دوره راحتگیری به بازی های جام جهان 2014 با دسته های پرقوت عالم، یعنی که ژاپن، کره شمالی و ازبکستان بازی کنیم، و ما دیده استادیم که امکانات ما، ما دیده استادیم که قدرتی یا که سطح فوتبال ما در کجا قرار دارد، و من فکر میکنم که این یک برای سنجش برای دسته و من فوتبال و ورزش تاجیک امتحان جدی بود، و ما دیدیم همون فرزندکایی که همون فوتبال بازایی که ما از اونا در سطح کشور و بازی های اصلا منطقوی یک امیدواری میکردیم، بر دوش آنها افتید بازی کردن با دسته های پرقوت دنیا. و من فکر میکنم که ورزش ما، فوتبال ما احساس کرد که ممکن است بازی کردن، در صورتی که راه و رویش پیدا کرد، قدرت بیشتر کرد و سطح فوتبال را بالا کرد، ما میتوانیم که به نتیجه های بلندتر نائل شویم. و ما بازی امروز به ما نشان داد که فرزندان ما برابر بازی کردند، ولی چند حربه نشان رس یا که ضربه نشان رسی دوستان ژاپنی توانست که تقدیر بازی را حل کرد.
به نظر رستم حکیموف کارشناس ساحه، منتخب تاجیکستان در این سبقت از دسته های پرقوت قاره تجارب خوبی بازی کسب میکند.
خیلی که ما از این بازی انتظار بودیم با غلبه ژاپنی انجام یافت. برای که تیم ژاپنی بسیار پرقوت است، با این نگاه نکرده فوتبال بازیان ما کوشش کردند، بازی کردند، اما این فوتبال است. در این فوتبال کی زودتر از غلی میاد. جوانان کودکان را بسیار تربیه کردن در کار، برای که در آینده به همین درجه فوتبال شود. تو همین درجه رسیدن بازینگر را یوش تربیه کردن در کار.
دسته ای منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوری پنجمی سبقت انتخابی جام جهان را در گروه سی روز 15 نویبر با تیم ملی ازبکستان در ورزشگاه پختکاری شهری تاشکند انجام میدهد. نرسولوی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز، اگر اندیشه نظری در این زمینه دارید با ما در میان گذارید. آزادی نقطه ارگ. و در همین جا نشی جنبستی مجله بامدادی ما به آخر میرسد. من خیرمون بقزاده با شما خداحافظی میکنم، اما برنامه های رادیوی آزادی ادامه دارند.
بیا که برم باغ قدم باغ همان باغ که لیلی خانه داره. بیا که برم